اعتیاطاً طلاق بده و اعتیاطاً عقد رو دوباره بخونه بعد از عده. اعتیاط لاقل
از شوهر دوم جدا بشه، عده بگیره و بعد
دوباره لاقل اعتیاطش. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد حدیث اخلاقی امروز بشوم، اشاره ای به مقام شامخ مرحوم آیت الله علامه مطهری و هفته معلم داشته باشم. یکی از شخصیت های بسیار برجسته عصر ما مرحوم علامه مطهری بود که هم در علوم حوزوی استاد بود و هم در علوم دانشگاهی، هم در وحدت حوزه و دانشگاه نقش مؤثری داشت و هم در انقلاب شکوهمند اسلامی ما. شاید اشاره کرده باشم در جریان 15 خرداد، از اون شب اولی که ما به زندان رفتیم، مرحوم آیت الله مطهری رو هم همون شب آوردن در همون بند ما. با عده دیگری از بزرگان و علما و خطبا یک ماه و نیم با هم بودیم در اونجا. روحیات او، حالات او، عبادت او، نماز شب او، محبت و دلسوزی او، بحث‌های علمی او، انسان در زندان کار دیگری نداره. شب و روز برنامه بود. و من از کسانی رو که خیلی بزرگ شناختم در اون ماجرا، مرحوم علامه بعضی از دوستان گفتن یکی از ویژگی هایشون رو برای ما بگید. من یادم آمد به جریان کتاب سال. در زمان طاغوت سنه 32 بود ظاهرن، مرحوم علامه مطهری کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم که ترکیبی از بیانات مرحوم علامه طباطبایی بود و بیانات ایشون، این رو به اون هیئت داوران کتاب داد. داوران کتاب هم عمدتاً عده‌ای از اساتید مبرز دانشگاه اون زمان بود. و این کتاب، کتاب سال، در اون سال شناخته شد. بعد من کتاب فیلسوف‌نماها رو نوشته بودم. بدون این که به من اطلاع بدهد، ایشون کتاب فیلسوف نماهای ما رو برداشته بود، به هیئت داوران داده بود. بعد ایشون به من گفت من میخواهم این دانشگاهیان که به حوزه با چشم حقارت نگاه میکنن بدونن در حوزه ما مرزهایی هست. سال قبل کتاب من و علامه طباطبایی بوده، مال ایشون. سال بعدم شما رو دادیم. اتفاقا اون سال گویا 11 تا کتاب بهترین کتاب شناخته شد و در رأس همین کتاب فیلسوف نماهای ما بود که این اساتید دانشگاه رو که خیلی به نگاه ضعیفی اون وقت به حوزه ها نگاه میکردن در تعجب فرو برده بود که این هم حوزه‌شون یه خبرهایی معلوم میشه درش هست. این روحیه که انحصار طلب در پیشرفت ها نباشه. سال قبل مال خودش علامه طباطبایی بوده، سال بعد هم به خاطر اسلام، به خاطر یه هدف والا دلسوزی کنه، کتاب ما رو از طرف ما ببره بده و بعد هم کتاب سال شناخته بشه، خیلی ها اصلا دلشون میخواد خودشون برجسته باشن. خیلی رو خیلی نمیپسندن. کسی که دلش میخواد دیگرانم همانند خودش پیشرفت داشته باشن، در محیط ما این یه روحیه والا و بالاییه. و من واقعا آفرین گفتم بر این روحیه ایشانشون. از سنی دوره بر ما مقدم بود، در واقع با هم اصل او نبودیم، یه دوره متأخر بودیم، ولی در این حال باز مانع نشد از اینکه همچین تلاش و کوششی کنه و اثر بسیار خوبی هم گذاشت در محیط دانشگاه و در اساتید دانشگاه. وجود ایشون، حضور ایشون در دانشگاه و حضور مرحوم آیت الله بهشتی و مرحوم دکتر مفتح، اینا یه فصل تازه شد در دانشگاه ها و پایه های وحدت حضور دانشگاه از اون وقت گزارده شد و نظر دانشگاهیان نسبت به حوزه ها دگرگون گشت. دیدن یه عده آمدن هم از نظر علمی سطح بالا هستن، هم از نظر انسانیت و تقوا و ادب. به این دید اونها رو عوض کرد. خداوند همشون رو رحمت کنند و درجات همشون رو عالی‌تر کنند و ما رو هم قدردان خدمات اونها بفرماید. در باره مقام معلمم در اسلام اهمیت خیلی زیاد. شما ملاحظه کنید این حدیث کوتاه رو، کافی است که نظر اسلام رو درباره معلم بدانید. اذا قال المعلم للصبي قل بسم الله، معلم به صبی بگه بسم الله بگو. فقال الصبي بسم الله، كتب الله براءتا له ولأبيه وللصبي من النار. خداوند چهار تا برات آزادی صادر میکنه. اول برای معلم، برای پدر و مادری که این بچه رو پیش معلم فرستادن، و برای این بچه. فقط اذا قال قل بسم الله، فقط بسم الله. چقدر احترام داریم. روایت از امام صادق علیه السلام ظاهرن، از اونی که در ذهن من باقی مونده. و نکته مهمی که در اینجا هست این است که بر اثر همین روایاتی که در باره اهمیت مقام معلم آمده، مقام استاد و معلم در حوزه ها با آموزشگاه های دنیای امروز خیلی فرق داره. رابطه بین معلم و استاد و شاگرد در نظام آموزشی امروز رابطه ایست در همون زمانی که اینها درس میخونن و نمره میخوان. درس تمام شد، نمره داده شد، ای بسا هم دیگرم ببینن اصلا نشناسند و سلام علیکی نکنن. در نظام حوزوی شاگردان و اساتید تا آخر عمر و بعد از آن هم استادش از دنیا رفته، به یاد او هست، برای او کار خیر میکنن، تا آخر عمر احترام میذارن. رابطه عاطفی و پیوند محبت در حوزه ها بین استاد و شاگرده. منتها در نظام آموزشی جدید متاسفانه هم رنگ شده. نظامی است از غرب آمده، غرب هم بر اساس مادیگری بنا شده و این مسائل رو ارزشی براش قائل نیستن. من بعضی از اساتیدم یادم است یه روز پیششون درس خوندم و همه جا هم میگم مرحوم آیت الله ربانی شیرازی، من یه روز پیششون فقط درس خوندم، جامع المقدمات رو داشتیم میخوندیم و شرح امثله بود. همون روز که من رفتم پیششون امثله و شرح امثله رو بخونم، گفتم میشه شما این کتاب یه روز به من بدی من تمام این شرح امثله رو بخونم فردا بیام امتحان بدم؟ تعجب کرد. ما بسم الله کتاب به ما دارن، فردا ما آمدیم امتحان دادیم قبول شدیم، یه رتبه رفتیم بالاتر، مشغول ادبیات شدیم. فراموش نمی کنم که ایشون استاد ما بود، من دعا بهش می کنم. ولو یه روز نه، من همه ما همینطوری هست. این نظامی آموزشی حوزه ماست که بر اساس ارزش‌های اسلامی و قرآنی و معنوی بنا شده. این جمله هم فراموش نکنم، روز شنبه می‌دانید کنگره‌ای هست برای بزرگداشت حضرت معصومه سلام الله علیها در همین آستانه مقدسه و از شخصیت‌های زیادی دعوت شده، یه روزم بیشتر نیست و تکلیف کرده ان که ما برای افتتاح اون شرکت کنیم. من ساعت 8:30 صبح شنبه انشاءالله میرم اونجا تا حدود ساعت 9 برنامه درباره حضرت معصومه و اهمیت قم خواهیم داشت و بعدش هم بیاییم برای درس. به موقع درس رو اینجا انشاءالله شروع کنیم. برادران هم میتوانن در اون برنامه شرکت کنن. و اما حدیث اخلاقی امروز کوتاه. حدیث از پیغمبر گرامی اسلام در ادامه همون مسائل مربوط به سلام، سلامی که از نظر ما چیز کوچکی است ولی از نظر اسلام بسیار مهمه. قال ان اعجز الناس من اعجز عن الدعاء، ان اعجز الناس من اعجز عن الدعاء، عاجزترین مردم کسی است که یه دعا هم نمیکنه، اینقدر تنبله، مخارجی نداره، هزینه ای نداره، درهای رحمت الهی گشوده است، دعا کن قول اجابت بهت داده با این هزینه کم اون نتیجه بسیار، نکنی خیلی ناتوانی. و این ابخل الناس من بخل بالسلام، و این ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین مردم هم کسی است که بخل به سلام کنه. دعا هزینه ای نداره، اون همه درآمد. سلام هم هزینه ای نداره، اون همه نتیجه. آیا بخیل ترین مردم چنین کسی نیست که یه کار ساده بسیار پرفایده رو ترک بکنه، بخل ببرزه؟ شاید خدمتتون عرض کردم، شایدم نگفتم، محتوای سلام اسلامی با تمام تحیات هایی که بین اقوام هست متفاوته. در میان اقوام دیگر به هم میرسن صبح بخیر، عصر بخیر، شب بخیر، ما نمیگیم صبح بخیر، ما میگیم سلام علیکم، سلام دعاست، دعای الهیه، یعنی درود خدا و سلامت از ناحیه پروردگار نثار تو با. یه دعای معنویه الهی و یه تقاضایی است از خدا برای اون طرف مقابل. سلام در لغت عرب معنی دومی هم داره، یعنی صلح، یعنی صلح الهی میان من و تو با. سلام تقاضای سلامتیه، سلام تقاضای صلح. ما همه به هم میرسیم، دم از صلح و صفا و سلامتی و سعادت میزنیم. دشمنان ما رو متهم به خشونت بکنن، وسایل ارتباط جمعی دست اوناست، هر دروغی دلشون بخواد میگن. سابقا میگفتن از کوه میسازن، حالا بدون کوه میسازن. من دیدم یه دروغایی میگن اصلا یک میلیونیوم هم حقیقت نداره بگن اینا. ولی ما که میدانیم اسلام دیده صلح و صفا و سلام و دوستی و محبت و صمیمیت، این محتوای سلامه. اینم از جنس دعاست. اینکه هر دو در یه عبارت آمده، اعجز الناس من اعجز عن الدعا و ابخل الناس من بخیر بالسلام، هر دو با هم یه تناسبی داره که در یه عبارت آمده است. یه جمله هم درباره جواب سلام صحبت کنیم. قرآن مجید در آیه 86 سوره نساء می‌فرماید فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. وقتی کسی تحیتی به شما گفت، بهتر از اون رو در جواب او بگویید، یا لااقل همانند. تحییت یه معنی وسیعی داره، سلام شامل میشه، سبحکم الله بالخیر هم شامل میشود، سایر تحییات هم شامل میشود، تحییت عملی هم شامل میشه. کسی هدیهی برای تو آورد، هدیه را با هدیه پاسخ بگو یا به بهتر از آن. اسلام دستور میده یه چیزی هم بالاتر. اول دستور فحیو به احسن مناست، بعد ردوها، اون حد اقله. اساس فحیه به احسن. و اون وقت ما میبینیم در روایات متعدد داریم که سلام مستحب است و جواب سلام واجب. حدیث این طوری آریه دونه از احادیث شو عرض می کنم، اونم از رسول خداست. فرمود السلام تطوع و رد و فریضه. سلام مستحب است و جواب سلام واجب. نماز توجه به خداست، در نماز نماز توجه به خلق کرد، ولی سلام استثناء شده. اگر به توی نمازگزار سلام کردم، توجه به خدا تو رو مانع از توجه به جواب سلام نشه. وسط نماز هم سلام واجبه. در واقع جواب ایست، دعایی ایست در مقابل اون دعا. بله بعضی هم میگن این هم میشود به نیت دعا گفت، ولی که ما این دفعه قبول نکردیم. این کلام آدمی اینه، جواب سلام هرچند دعا هم باشه در متن واقع، این کلام آدمی اینه، ولی اجازه داده شده از این معنی به خاطر اهمیتی که دارد. یه نکته دیگر هم عرض کنم، کوتاه کنم بریم سراغ بحث فقهمون. وان این است که اگر انسان وارد یه خانه‌ای بشه، کسی در اون خانه نیست، آیا سلامی لازمه؟ ظاهر بعضی از آیات قرآن این است که سلام کنید، وابد شدی، بگو از سلام و علیه، به خودت سلام کن. یا بگو از سلام علیکم یا اهل الدار، کسانی که قبلا اینجا بوده ام. قرآن مجید اینطور می فرماید، سوره نور آیه 61، و اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله. این تحیتا من عند الله پرمعنیه، معنیش این که سلام معنیش تحیتا من عند الله. این که ما تفسیر کردیم سلام به تحیت الهی، از متن قرآن استفاده میشه، فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله. حالا این سلام علی انفسکم یعنی چی؟ یعنی بگو از سلام علی، برای اینکه سلام کردن رو فراموش نکنی. یا نه، اهل داری که سابقا بودن اینا انفس شما هستن، خودتونن. اتحاد و وحدت هست بین مسلمین، به اونا که سلام میکنی در واقع به خود سلام کردی. اسلموا الی انفسکم تحیتا علی انفسکم تحیتا مبارکتا طیبه تحیتا من عند الله. اونم ما هم به خودمون سلام میکنیم در نماز، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و بر تمام بندگان صالح خدا. سعی کنید عزیزان افشای سلام رو در جامعه گسترش بدید، همه این ادب اسلامی رو یاد بگیرن. اینو دلیل بر بزرگی و کوچکی ندانن، اینو دلیل بر محبت و انسانیت و تواضع و شخصیت بدانن. من معتقدم همین کار کوچک خیلی از کینه ها، عداوت ها، دشمنی ها، نفاق ها، اینها را از جامعه دور می کنن. خب بحث اخلاقمون در اینجا تمام. در نماز جماعت میگن جواب سلام هست، بله، منتها واجب کفاییه یکی از جمعیت جواب سلام میده، همه لازم نی جواب بدن، واجب کفاییه. آدرس حدیث، ان عجز الناس من عجز عن الدعا و ان ابخل الناس من بخل بالسلام، و ساعد جلد 8 صفحه 440 حدیث 10 از باب 34 از ابواب العشره، کتاب وسائل. میگن متاسفانه بعضی ها هستن به قدر متکبرن، نه تنها سلام نمی کنن، جواب سلام هم نمیدن. اینا خیلی از انسانیت و حقیقت انسانیت دورن. نام انسان رو بر اونها نمی شود گذاشت. به هر حال بریم سراغ بحث فقهی که داشتیم. به اینجا رسیدیم که اکثر الحمل مدتش چند اندازه است. ولد ملحق به پدر می شود به 3 شرط، شرط دخول و اقل الحمل که 6 ماهه کمتر نباشه، از اکثر الحمل هم بیشتر نباشه. صحبت این است اکثر الحمل چقدر. در میان عامه 5 قول بود که اقوال 5 گانه عامه رو خدمتتون خوندم، ولی خاصه 3 قول دارن، 9 ماه، 10 ماه، 1 سال. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک اقوال رو خوب بیان کرده. من اقوال رو از زبان شهید ثانی در مسائل خدمتتون عرض می کنم. ایشون در کتاب مسادق در جلد هشتم صفحه 373 به بعد می فرماید اختلفوا فی اقصا مدته، اختلفوا فی اقصا مدته، اختلاف کردن. فأطبق أصحابنا على أنه أنها لا تزيد عن سنة. أطبق أصحابنا إجماعي بر این که زیادتر از یه سال نیست، دو سال و سه سال و چهار سال و پنج سالی که عامه گفتن، نه بیش از یه سال نیست. این اجماع اصحاب ثم اختلافو، بعد اختلاف کردن بر سه قول. مشهور ایشون میفرماید همون نه ماهه، مشهور نه ماهه. از کسانی که قائل به اون شدن شیخانند، شیخ طوسی و شیخ مفید. شیخ طوسی در نهایه، شیخ مفید در مبنعه. ابن جنید و سلار و ابن براج و سید مرتضی فی احد قولی، دو قول داره سید مرتضی فی احد قولی. نه ماه رو حد اکثر حمل گرفته است. و جماعتون آخرون منصر به اینها نیستن، گروه دیگری هم نه ماه رو حد اکثر دانستن. قول دوم قول به ده ماه، اینها عشره. مرحوم شیخ طوسی فی موضع من المبسوط، در یکی از مسائل کتاب مبسوط در یه جا ترجیح داده ده ماه رو که اقصای هم باشه. مرحوم محققم در شرایع لابد انشاءالله به حسن ظنی که دارم جواهر رو مطالعه می فرمایید. متن جواهر شرایع مرحوم محقق در شرایع میگه هو حسن، خوبه، محقق استوانه عظیمیست، ایشون ده ماه رو خوب دانسته. علامه هم در اکثر از کتبش قائل شده. مرحوم امام رو هم که ملاحظه فرمودی ده ماه رو گفتن، امام هم ده ماه رو فرمودن. البته اینا در اقلیت. و اما قول سوم سنه است، اونم چند نفری قائل شدن. سید مرتضی در قول دومی سنه رو گرفته و ادعای اجماع هم کرده. جالب این است بعده و سید مرتضی ادعای اجماع هم کرده. بعده امام هم سنه رو گفته، من گفتم ده ماه، نه سنه هست. هر جه ایشون میگه در نظر سنه هست. سید مرتضی قائل شده و ادعای اجماع هم نوشته کرده. ابو صلاح حلبی هم قائل شده. علامه هم در مختلف مال الیه مایل شده و جناب شهید ثانی هم که الان داریم اقوال از قول اون نقل میکنیم، اونم میگه اقرب الاقوال اقرب الاقوال ایشون سنه دانسته است. این هم سقولی که در میان ماست. بریم سراغ ادله. ما ایم و ادله. قول مشهور روایات زیادی داره. قول به سنه رو متروک میدانه ولی قول به اشعره رو میگه هو حسن. و اما دلیل مهم برای قول به تسعه چهار تا روایت عمدتا غیر از اینم استدلال کردن ولی العمده اربع روایات. یکی صحیح است، سه تاش ضعیفه. ولی خب مجموعش متضافره، معمول به های اصحاب صحیح هم داریم. من اینا رو اجمالا اشاره کنم، در باقی مونده مدت بحث زیادی نخواهیم داشت. روایت اول رو من میخوانم اینجا، عبدالرحمن بن حجاج. من شماره های این روایت رو عرض کنم. روایت اول روایت یک باب 25 از ابواب عدد، عده اون آخر کار، از ابواب عدد. حدیث دومم 4:25 از ابواب عدد. حدیث سوم و چهارم 3:5 از باب 17 اولاده. حدیث سوم و چهارم، حدیث شماره 3 و حدیث شماره 5 از باب 17 از ابواب اولاد. حالا اون روایت اول که صحیح هست بخوانیم، یک باب 25 از ابواب عدد. این حدیث یه مشکل متنی داره، یا لایت این مشکل متنی نبود و سند خوب بود و خیلی عالی میشه. عبدالرحمن بن حجاج قال سمعت ابا ابراهیم. ابا ابراهیم کنیه یکی هست امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، یقول اذا طلق الرجل امرأته، طلاقش داد. اذا طلق الرجل امرأته فدعت حبلا، زن گفت من باردارم، فدعت حبلا انتظر بها تسعت اشهر، نه ماه انتظار میکشه. فان ولدت، این حد اکثر هم دیگه، اگر ولدت بسیار، اما اگر بچه گیرش نیامد چی میشه؟ اعتدت به سلاست اشهر، 3 ماه دیگر عده نگه میداره. دیگه برای چی؟ اگر آخرین حد هم 9 ماهه، دیگه بعد از اون که معلوم شد باردار نیست، برای چی سلاست اشهر؟ آیا این دلیل بر 1 ساله؟ خب پس تسعت اشهر چیه؟ تسعه برای چیه؟ تسعه معنیش آخرین حد تسعه. اون وقت برای چی؟ 3 ماه برای چی؟ اینجاست که بعضی ها خواستن بگن این روایت دلیل بر قول سنه است. 3 ماه و 9 ماه، 12 ماه سنه است. در حالی که نمیشه این کار کرد. از اول امام میگفت سنه، پس چه میگه تسعت اشهر؟ تسعت اشهر یعنی آخرین حد. و الا نه، الا زادش این است الام یلده، فان ولدت و الا، یعنی الام تلد، مرحوم صاحب جواهر جمله ای داره، ببینید میپسندی؟ صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 227 به اینجا که میرسه میگه آقا ها را تب بودم آیان حمل همون نه ماهه، اما تب بود اشاره کرده است به اینکه سه ماه دیگرم اضافه کن. نمیفهمی بیان چه آزا تعبدون، یعنی این تعبد واجبه؟ آیا بهتر این نیست ما حمله بر استحباب کنیم بگیم واجب نه ماهه؟ مستحب است، احتیاط کنی در موارد نادری به 12 ماه هم کشیده، ولی چون نادر است معیار حکم شرع نیست، معیار غالبه نه ماهه. حالا احتیاطاً مستحباً سه ماه دیگر هم و الا یعنی و الام تلد، ظاهرش و الا یعنی و الام تلد، اصرار نفر میگن و الا بزنی و الام تلده، اگر ادعا نکند سه ماه به صد روایت بزنی ممکنه، اما خلاف ظاهره. حالا چه اشکالی داره بگیم علم تله احتیاط مستحب است که سه ماه دیگر هم وقت صرف کنه؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.